بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی امروز ما حدیث دیگری است از وجود مقدس خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حدیث رو دقت کنید، محتوای مهم می داره. فرمود خصلتان لیس فوقهما من البر شیئون. من این حدیث رو از جلد 74 بهار صفحه 137 نقل میکنم. میدونین 74-75 اسمش روزه بهاره و کلمات قصار و کلمات خاصی از همه معصومین در این جلد 74-75 بهار نقل شده. من در جلد 74 صفحه 137 نقل میکنم، چون اون بله نهج الفصاحه دسترسم نبود، از بهار استفاده کردم. خصلتان لیس فوقهما من البر شیء. دو تا خصلت که بالاتر از اینها چیزی در نیکی پیدا نمیشه: الایمان بالله و نفع لعباد الله. ایمان به خدا و سود رسوندن به بندگان خدا. و خصلتان لیس فوقهما من الشر شیء. در نقطه مقابل این دو خصلت دیگر است که هیچ شری از آن بدتر نیست: از شرک بالله و ضر لعباد الله. شرک به خدا و ضرر رسوندن به بندگان خدا. ایمان به خدا منظور ایمان توحیدیه. میدانید توحید هم سه مرحله داره: توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال. در توحید ذات و صفات غالب مردم مشکل ندارن، خدا رو یگانه میدونن، ذاتش صفاتش رو هم یگانه میدونن. اما مشکل در توحید افعاله. منظور از توحید افعال این چه بدانیم در این عالم هر چه هست به اراده خدا و به خواست خداست. حتی صفت اختیار که خدا به من داده، افعال اختیاری به جا میارم، اونم به خواست خدا این اختیار به من داده شده. لا مؤثر فی الوجود الا الله میشه توحید افعال. وقتی توحید افعال درست بشه دیگه انسان شرک افعالی پیدا نمی کنه. مقدراتشو دست مردم نمیدانه، مقدراتشو دست دروغ و تقلب و دزدی نمیدانه، آبروش رو بسته به حرفهای این و اون نمیدانه. تو عز من تشا و تو ذل من تشا قبول داره. به یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر رو قبول داره. توحید افعال که باشه انسان از تمام این جهات مجهز میشه. لنگی در اینجاست. اگر انسان واقعا بدون همه چیز از ناحیه خداست، هر چه میخواهم از او میخواهم، به غیر او متوسل نمیشم. همکاری بین انسانها در زندگی اجتماعی هست، اما غیر از این است که من مقدرات خودمو دست آمریکا بدونم، روزی خودمو دست بودن کس بدونم، ابدا. من کار خودم میکنم، همه چیز به دست اوست. لازمه توحید افعالی توکله، توکل از آثار اون. وقتی توکل بر خدا باشه همه چیز درست. و مسئله دیگر، مسئله ضرر رسوندن و منفعت رسوندنه. جالب این است، نمیگه ایمان و نماز، ایمان و حج، ایمان و جهاد، ایمان و نیکی به بندگان خدا. این خوبی به بندگان خدا خیلی مهم. عکسش هم شرک و ضرر رسوندن به بندگان خدا. یه نکته لازمی است اینجا من باید عرض کنم. نیکی رسوندن و ضرر زدن گاهی مستقیمه، گاهی غیر مستقیمه. مشکل غالبا تو این غیر مستقیمه. من مثال میزنم، بنده اگر در آب و برق اسراف کنم، در این سرمایه زمستان ممکن است به کسانی که در اون نقطه های دور دستن نرسه. این ضرر غیر مستقیمه. اما صرفه جویی کنم به دیگرانم میرسه، این نیکی کردن غیر مستقیمه. من اگر اجناس داخلی مصرف کنم، سبب میشه کارخانه های داخلی به کار بیفته، کارگرها کار پیدا بکنن، جوانها بیکار نشن. خب این خیر غیر مستقیمه. اما اگر رفتم همش اجناس خارجی مصرف کردم، سبب شدم کارخانه های داخلی خابید، خب این ضرر غیر مستقیمه. اینجاشو خیلی ها فکر نمی کنم. مسئله محیط زیست، اگر محیط زیست رو من رعایت نکنم، ضرر غیر مستقیم به دیگران می خوره، به آیندگان می خوره. شما می روی قاچاقی این درخت جنگل رو می کنی، یا اون مأمورش رو میبینی حق و حسابی به اون میدی و به خیال خودت جنگل رو کم کم خراب میکنی، فردا هم یه سیلاب از اون بالای کوه راه میفته، در مسیر خودش هم چیزی مانع نیست، قبلا جنگل جلو آب میگرفت، نه میاد میزنه خانه های عده ویران میکنی. خب غیر مستقیم شما ضرر رسوندی. باید رو این جهاد دقت کرد. این که در وسائل یه باب هست، باب و اماتت الازا ان طریق المسلمین، یعنی موانع و از جاده مسلمان ها دور کردن. سنگی وسط را افتاده، باب ها میزنی کنار، پوست میوهی میزنی کنار، مانعی هست مانع و برطرف میکنی. این یکی از وظایف اماتت الاضا عن طریق المسلمین. عکسش نه، اینجا اتومبیلش مشکل پیدا کرده، سنگ میذاره پشتش، چون تراشیبی از عقب نیاد و بعدم کارش که درست شد میره، چی کار داره این سنگ؟ دیگری میاد و میزنه بهش و داغون میشه. اینا خسارات شرعیه زمان داره. بنابراین دو خصلت هست که بالاتر از اینها در نیکی چیزی نیست. یکی ایمان به الله، ایمان توحید ذات و صفات و افعال، و دیگری نیکی در حق بندگان خدا مستقیم و غیر مستقیم. بله، یادش هم رفته زامنه. چرا زامنه؟ آدم تو خوابم بزنه چیزی رو طلب کنه زامنه. اینم مباشر شده. بله علم جهل در اینجا مطرح نیست. و خیلی این احکام اسلام واقعا دقیق و انسانی از جهات مختلف. و عکسش هم بله بدتر از بد این از که انسان مشرک باشه، سرنوشت رو به دست دیگری بدانه، روزی رو از دیگری بخواهد، توکل بر غیر خدا بکنه و به بندگان خدا ضرر مستقیم یا غیر مستقیم برسانه. همین یه حدیث عمل بشه دنیا گلستان میشه. و اما درباره این ایام هم باید سخنی عرض کنم. میدانی دیروز اول دهه فجر بود که امام رحمت الله علیه دیروز مثل دیروزی وارد ایران شد. 10 روز گذشت، حکومت ساقط شد، همه چیز عوض شد. روی این مردم باید فکر کنن. امام نه نفرات مسلحی داشت، نه تانک داشت، نه توپ داشت، نه هواپیما داشت، نه متکی به یه دولت خارجی بود که اون کمکش کنه. غیر از توکل بر خدا و اعتماد بر نیروی مردم، مردم با دست خالی در 10 روز یه حکومت 2015 ساله رو با اون همه نیرو، با اون همه قوا، با اون همه سلاح‌های مدرن ساقط کنه، واقعا این به معجزه، به معجزه شبیه. خداوند کمک کرد. به عقیده من عامل پیشرفت 3 چیز بود که اگر الانم باشه ادامه داره. علت مقدسه، علت مقیم خواهد بود. یکی از اونها اتحاد مردم بود. همه با هم یک صدا بودن، پیر و جوان و کوچک و بزرگ و استاد دانشگاه و دانشجو و کارگر و همه 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 متحد بودن. این یه عامل. عامل دوم حاضر برای فداکاری بودن و فداکاری هم کردن. شهدایی در انقلاب داشت. منتها درایت امام سبب شد شهدا به حد اقل برسه. سوم هم توکل بر خدا، توکل بر خدا، اتحاد مردم، فداکاری، توکل بر خدا. اینا دست به دست هم داد. در 10 روز حکومتی با اون عظمت، با اون عظمت باور نمی کردن. من فراموش نمی کنم بعد از سقوط حکومت شاه ما رفته بودیم دیدن و بعضی از آثاری که از این شاهزاده ها و فلان واقعا درس عبرت بود. یه جایی در کرج بود و خانه بعضی از اینها بود و دیدیم رفتن قشنگ پلاستیک روش کشیدن گرد و غبار نگیره، وقتی برمیگردن مشکلی برشون پیدا نشه، نخوان جارش. از هم باور نمی کردن که بر نمی گردن. ببینید چه شد. الان هم باید رفت به سوی وحدت. بله خب اون رهبری با این 3 صفت رهبری بود که اینها رو جمع کرد، رهبری بود که توکل داشت، رهبری بود که مردم وادار به فداکاری کرد. بدون رهبر کاری نمیشه کرد. به هر حال این یه درس عبرت در تاریخ برای همه که می شود با دست خالی در ایام کوتاه یه چنان قدرت مهمی را واژگون کرد. در اینجا این نکته را هم من باید عرض کنم. این که میگم توکل بر خدا، این از که اعتماد به دیگران نداشته باشیم. میبینید دیگران به عهدشون وفادار نیستن. عجیب این است، ما انتظار داریم اینا با عهدشون با ما آمریکایی ها وفادار باشن، خودشون با خودشون وفادار نیستن. خب این ویزاها رو کی داده به اینا؟ ملت شما دادن. این افرادی که از خارج اومدن کی اینا را پذیرفت در مملکت؟ خودتون پذیرفتی، خودتونم کار خودتون قبول ندارید. وقت میخواییم کار ما را قبول بکنن. در تمام دنیا حتی از کلام امیر مؤمنان استفاده میشه، در زمان جاهلیت همین بوده، قومی که تعهدی میکرده، کسانی که بعد میامدن تعهدات قومشون رو میپذیرفتن. اگر این نباشه که سنگ روی سنگ بند نمیشه. الان دولت‌های قبل از این دولت آمدن، تعهداتی هم داشتن، اون تعهدات دولت بعدی میپذیره، نمیتونه دولت بعدی اومده مربوط بمانی. شما ده ها سال مردم دیگر اجازه دادید آمدن اونجا، دکتر شده، تحصیل کرده، کارمنده، کارگره، برادرش ایرانه، میخواد بره دیدارش، پسر اونجا داره، دختر داره اونجا درس میخونه، پدر مادر میخواد بره دیدارش، همه اینا رو خود به هم بزنی. آخه کجای دنیای همچین بی قانونی هست؟ صحبت این است که اعتماد نمیتوان کرد به کسی که خودش به خودش اجازه بدید، که کسی که خودش به خودش اعتماد نداره، من میخوام به او اعتماد بکنم، این مشکل دیگه. شما میگفتید آقا اینایی که ویزا دادن بیان، بقیه رو ویزا نمیدیم. مثلا ویزا دادید آمده تو فرودگاه های آمریکا پیاده شدید، میگه برگرد، من شما رو دعوت میکنم بیاد خانه من، بعد که آمدی میگم شما مهمان منی، برگرد. کجای دنیا اینطور میشه؟ نه با مسائل اخلاقی میسازی، نه با اصول بین الملل میسازی. نفراتی که مال این هفت کشور اسلامی هستن برای اینکه انتقام از اسلام بگیرن بیان مانع بشن، اما زادگاه تروریسم که عربستان سعودیه، همونهایی که در 15 نفرش برج‌های شما رو ساقط کردن، اونا آزادن بیان برن. چه منطقیه، چه برنامه‌ایه؟ اینا واقعا در عبرته. کسانی سابقا یه خود شک داشتن، نبز سیاه پرده ها که بالا رفته دیگه همه چیز واضح شده. و به حال امیدوارم به خدا که ما اتحادمون رو حفظ کنیم، توکل بر خدا داشته باشیم، در صحنه حاضر باشیم. انشاءالله اونها هم نمیتوانن لطمه ای به ما بزنن. ببینید وقتی که غافل گیر شدن و امام در این ده روز پیروز شد، تازه گفتن بریم جنگ 8 ساله را بندازیم، اونم به جایی نرسید، اونم به جایی نرسید. اینا عبرت. امیدوارم خداوند در سایه امام زمان دشمنان ما را مقهور، دوستان ما را پیروز، وحدت ما را حفظ بفرماید. با یه صلوات بریم سراغ بحث فقهمون. و اما بحث مسئله دوم از مسائل قسمت، حالا هر مقدارش امروز میرسیم صحبت میکنم انشاءالله، وقت دیگری میگم، خواهم گفت انشاءالله. در مسئله دوم قسمت، در واقع مقدار وسعت و گسترش انواع سگانه قسمت رو بیان میکنن. گفتیم قسمت سه رقمه، قسمت افراز، قسمت تعدیل، قسمت رد که ما هم چهارمی اضافه کردیم، قسمت قیمت. حالا میخوام ببینیم دامنه هر کدام از اینا چقدره. بحث حکمی نیست، بازم بحث موضوعیه در مسئله دوم. اولشون میره سراغ قسمت رد، میگه قسمت رد همه جا جاریه، در قیمیات، در مثلیات، در مورد تعدیل، در مورد افراز. قسمت رد میتونه جانشین همه قسمت ها بشه. مثال میزنم، فرض کنید یه مقدار گندم هست 1000 کیلو، دو نفر شریکن، خب به حسب افراز 500 و 500 جدا میکنیم، ولی همینجا به جای قسمت افراز میتوانیم قسمت رد کنیم. یکی از اونها میگه آقا 500 کیلو برای من کمه، من 700 کیلو میخوام. اونم میگه من 700 کیلو. میگه قاره میزنی 700 کیلو یه طرف میزنیم، 300 کیلو یه طرف میزنیم، چقدر تفاوت با هم دارن؟ میبینیم 400 کیلو با هم تفاوت دارن. 400 کیلو نصف میشه، 200 مال این 200 مال او. پول 200 رو میگیم هر کسی 700 رو برد، پول 200 رو باید بذار رو 300 تا. پولم نمیذاریم الان، میگیم هر کسی قرعه میزنیم 700 کیلو به نامش آمد، پول 200 کیلو رو باید بذار اون 300 کیلو. قرعه میزنیم و راضی میشن، البته شرط این رضایت، اگه رضایت نباشه قسمت افراز باید افراز بشه، ولی ما میتونیم ببریم زیر چتر قسمت رد همین افراز رو رنگ رد بهش بزنیم، بانه ای نداره. همونطور که میتوانیم به شکل قسمت تعدیل درش بیاریم، قسمت تعدیل در جایی که قسمت تعدیله بیان به شکل رد بکنیم. قسمت تعدیل کجا بود؟ یه گوسفند 20 دیناری، دو تا گوسفند 10 دیناری. گفتیم تعدیل اینه 20 دینار یه طرف بذار، دو تا 10 دینار هم یه طرف بذار، قرعه بزنیم هر کدام به نام هر که آمد. حالا در همین جا میتوانیم بریم سراغ قسمت رد. دقت کنید، یکی میگه آقا گوسفند 20 تایی تنها برای من کافی نی، یکی از اون 100 تایی 10 تایی هم بذارید روش. میگه بسیار خوب، 20 تا اینم 10 تا روش، این ور 30 تاست اون ور 10 تاست. اونم میگه من همینطور، اینم میگه من همینطور. میگه قاره میزنیم به نام هر کدام دوتا گوسفندی که قیمتش 30 تا هست آمد، باید به اندازه 10 تا قیمت بذاره اون گوسفند 10 تایی تا تعادل حاصل بشه. با اینکه جای قسمت تعدیل بود، ما رفتیم سراغ قسمت رد، یعنی آمدیم این کار کردیم. و اما قسمت قیمتی که ما گفتیم همه جا جاریه، میگه آقا ما گندم نمیخوام، بفروشید پولش تقسیم کنید، گوسفند نمیخوام، بفروشید پولش تقسیم بکنید، همه جا در همه موارد میشود بگن ما نمیخوایم، بفروشیم پولش رو تقسیم کنیم. البته منوط به رضایت طرفینه، باید به این نحو قسمت راضی بشن، بگن آقا بفروشید خانه 2 طبقه از این نمیخوام دعوا میشه، بفروشید پولش تقسیم بین ورثه کنید. قسمت قیمت که ما گفتیم در همه جاری میشه، همه جا. و قسمت ردم دیدیم در هر سه مورد جاری شد. اما خود رد که قسمت رده، افراز هم شکلی دادیم بهش که به صورت رد در آمد، 700 کیلو، 300 کیلو. تعدیل هم شکلی دادیم که قسمت رد شد، یک گوسفند 20 تایی و یکی 10 تایی گذاشتیم یه طرف، یکی 10 تایی هم گذاشتیم یه طرف، قره کشیدیم و اونی که 30 تا رو میبره گفتیم باید تفاوت رو نصف کنی، یه 10 تایی به این بدی که مال تو بشه 20 تا، اینم بشه 20 تا. بناءً علی ذلک قسمت رد در همه. حالا اجازه بدید من عبارت امام رو بخونم بقیه رو بذاریم برای چی؟ در قیمت رد نمیاد دیگه، قیمت باید مطابق سهام تقسیم بشه، قیمت کارش نمیشه، یعنی پول رو بیاییم نامساوی بکنیم بعد بگیم یه پول بذار روش، پول رو که نمیشه بعد نامساوی تقسیم کنیم بعد بگیم یه پول بذار روش. باید ببینیم سهمشون در این اتومبیل چقدره. دو برادرن مساوی، وقتی فروختیم باید پولش تقسیم میکنیم، کار دیگه نمیشه کرد. عبارت رو دقت کنید، ببینید قرما یکی از مصادیق شرکته، ارث هم هست، مضاربه هم هست، مضارعه هم هست، مساقات هم هست، شرکت هم هست، قسمت تو همه اینا جاریه، فقط تو قرما و ورشکسته و طلبکاران نیست قسمت، او یه شاخه است. ما داریم همه شاخه ها رو بحث میکنیم. عبارت امام رحمت الله علیه بخوانم: از ظاهر امکان و جریان قسمت رد فی جمیع صور شرکت، یعنی دامنه قسمت رد گسترده است، هر سه قسم رو میتواند شامل بشه، قسم چهارم نمیتونه، هر سه قسمت رو میتونه شامل بشه. مما یمکنو فی حد تقسیم، حالا مثال میزنن، حتی فی ما اذا کان فی جنس واحد من المثلیات. گندمه، این گندم افراز باید بکنیم، میاییم نه نامساوی تقسیم میکنیم، یه پولی رو این میذاریم، میکنیمش قسمت و رد. به ان یقسم متفاضلن، یا قسم متفاضلن یعنی چه؟ یعنی مساوی تقسیم نمی کنیم. و یزم الی ناقص دراهم، اون 700 کیلو این 300 کیلو ضمیمه می کنیم، 100 درهم که قیمت 100 کیلوه. بله، یزم و الان ناقص دراهم مثلا تجبر و نقصهو، نقصش جبران میشه، اون تفاوت داشت، میاییم با پول اینها رو هماهنگ میکنیم. و یساویم از زائد قیمتن، قیمت این با قیمت اون موسه، اون 700 تا بود، اینم وقتی که بیاییم 300 تا 100 تا بهش اضافه کنیم، ببخشید 200 تا بهش اضافه کنیم، 300 تا با 200 تا پول 200 تا میشه 500 تا، اونم میشه 500 تا، اون وقت تساوی حاصل میشه. و کذا میبرن تو اونجایی که تعدیل بوده، تعدیل رو بیاریم زیر چتر قسمت و رد. و کذا اذا کانت فی سلاست اغنام سه غنم سه گوسفند تساوی قیمت واحد منها مال آخرین، یکیش 20 تا، دوتا هم یکی 10 تا، این مساوی اون دوتاست. خب اگه تعدیل باشه میگیم آقا این 20 تا یه طرف، این دوتا 10 تا هم یه طرف، قرعه میزنیم. نه، میخوام قسمت رو رد کنیم. میگه آقا این یه غنم 20 تایی برای من کافی نی، باید یکی از اونام میذاریم. اونم میگه منم همینطور. میگیم خب میایم یه غنم اضافه میکنیم به این غنم 20 تایی، میشه 30 تا، این طرف 10 تاست. قرعه میزنیم، هر کی به نامش اون بیشتر آمد باید به اندازه 10 تا بدهد به این تا مساوی بشود. پس قسمت تعدیل رو هم آوردیم زیر چتر قسمت رد. وجوب نه، به رضایته. بله، اگر طوری باشد مثل کیسه گندم که اگر بازش کنیم فلش کنیم ارزش کم میشه. بله، به ان یجعل، اجازه بدید من یه خط رو بخونم، به ان یجعل غالی قیمتن معهد الاخرین سهمن، یعنی اونی که غالی قیمته با یه دونه از گوسفند در دیناری سهمن، یه سهم میشه، 30 تایی میشه یه سهم. و ضم الی سهم، یعنی سهم دومی، ما یساوی هما قیمتن، به اون دومی 10 دینار اضافه میکنیم تا مساوات پیدا بشود. برای اینکه انشاءالله همیشه جدی باشید، من با اینکه سرماخوردگی شدید داشتم کارهای دیگرم تعطیل کردم، گفتم درس باید تعطیل نشود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.